بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده عزیز و مهربان. آیان و خانمای محترم سلام علیکم و شبتون بخیر. آغاز شب خوبی داشته باشید و امیدوارم که با من حمید سوری همراهی بفرمایید. تقریبا 60 دقیقه با هم میخواییم از باید و نباید های دین، از واجب و مکروه و مستحب و مباح در دین اسلام و مذهب تشیع بگیم و بشنویم و یاد بگیریم با همراهی شما دوستان و بینندگان عزیز و ارجمند در روز دوشنبه. اول برنامه این نکته عرض بکنم، چون میدونم که پیام رسان واتساپ قطع هست و واتساپ و تلگرام و اینها قطعه و از طریق پیام رسان های داخلی لطفاً میتونید به ما پیام بفرستید، افتخار بدید، مثل سروش و ایتا و اینها، و همچنین از طریق تلفن یا سامانه پیامکی ما. اگر لطف کنید تلفن بزنید خیلی بهتره، یعنی سعی کنید با تلفن با ما تماس بگیرید تا در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. اگر هم خواستید پیام بدید از طریق سروش یا ایتا یا آیگپ و پیام رسان های داخلی با ما در ارتباط باشید تا پاسخ سوالتون رو دریافت بکنید از محقق و کارشناس و پژوهشگر عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید تور در زمزم احکام. حاج آقا عرض سلام داریم، شبتون بخیر و خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. ممنون و متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما عزیزان و بینندگان خوب این برنامه. هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و شاداب و بانشاط باشید در این هوای سرد. امیدواریم که کانون خانواده هاتون، اگر هوا سرده ولی کانون خانواده هاتون گرم باشه و ما هم در محضرتون هستیم در خدمت جناب آقای سوری.
سپاسگزار، خیلی ممنونم. پس لطف کنید یا پیامک بفرستید، حالا اونایی که داخل کشور هستن، یا از طریق پیام رسانهای داخلی با ما همراه باشید، یا اینکه تلفن بزنید. خارج کشوری ها که لطف کنن تلفن بزنن و یا اگه حالا پیام رسانی مثل سروش و اینها رو دارن استفاده بکنن و با ما همراه باشن. خب گفتن با عرض سلام، اجازه هست جون
در خدمت
اولین سوال رو بپرسیم؟ گفتن که آها این سواله رو من تا الان نایده بودم. گفتن حکم تتو برای میت چیست؟ چی میشه داستانش؟
فکر کنم منظورش اینه، ببینید یه برداشت این است که میت رو ببرن تتو کنن که کسی میت رو تتو نبکنه،
این کارو نمیکنه.
یه کار از کار گذشته، میخواد بره دیگه جهان آخرت، اونجا نیازی به تتو نداره.
آره.
فکر میکنم منظورشون اینه که اگر مثلا کسی تتو کرده باشه وقتی از دنیا میره حکمش چیه.
آره.
باز هم فکر میکنم منظورش این است که وقتی میخوان غسلش بدن چی میشه؟ هیچ اشکال نداره، مثل همون غسلی که آدم زنده داره، هیچ فرق نمیکنه، چون تتو خالکوبی قدیمیه. حالا امروزه دیگه اسمش عوض کردن، اسمش گذاشتن تتو و زیر پوسته، بنابراین برای وضو برای غسل هیچ مشکلی نداره. و کسی هم که از دنیا میره میخوان برن غسلش بدن، اون سه تا غسل واجبش رو بدن، و و اگر مانعی روی بدنش باشه اون برطرف میکنه، ولی تتو زیر پوسته، بنابراین مشکلی ایجاد نمیکنه.
آها. بعد ایشون نوشتن که چون ما نمیدانیم که کی مرگمان فرا میرسد، در واقع تأثیری در این داره؟ مثلا من یه خالکوبی خاصی کردم حالا یا هر چی، پس فرمون دید برای غسل و وضوی خودم و حتی میت بعد از مرگم اشکال نداره؟
بله. و حالا شاید سوال دومی هم که کردن، و این که حالا ما بدانیم یا ندانیم که کی از دنیا میریم و میمیریم، تتو کردن برای مرگ هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه؟
گفتن الان وظیفه‌ای داریم یا نداریم؟
نه، اینو بعضیایی که خب مراجعه میکنن به ما، شما هم شاید در جریان باشید، بعضیا مثلا رفته خالکوبی‌های مختلفی کرده رو دستش، نمیدونم فلان این حرفا، حالا دیگه پشیمانه.
آره
میگه پشیمانم، دوست ندارم، اب نداره، کار حرام نکرده که بگیم نه شما الان باید بری اینا رو محوش کنی. محو کردنش هم خب دیگه زیر پوست دیگه، فکر نمی‌کنم به این سادگی ها مثلا امکان داشته باشه، ولی نه مشکلی نداره، گناه هم نیست.
بله. حاجی ویپور، حالا تتو چون وقتی که دیگه مکانیزه و صنعتی شده و اینها، خیلی شکل و شمال متعدد داره. حالا خدا رو شکر من دوستا کلیپ هم دیدم، توی پاک کردنش هم راحت تره، با یه دستگاهی هست پاک میکنن. بعضی ها میان مثلا پشت پلک چشمشون،
درست
من این رو دیدم.
بله.
و از باب اضرار به نفس آیا این کارها حرام نیست؟ میشه این عنوان رو دار؟
حالا اونی که پاک میشه که اصلا خب هیچی اصلا، اونی که زیر پوسته که خب زیر پوست اصلا مانع حساب نمیشه. اگرم که قابل پاک شدنه، بله اون که قابل پاک شدنه باید پاک کنه، موقعی وضو و غسل حتما باید پاک کنه. و اما از این جهت که ضرر به خودش میزنه، ببینید این که ما بگیم هر ضرری ولو ضرر جزئی ولو ضرر کوچک حرام، نه این نیست. ضررهای مهم، ببینید من مثال میزنم، شما ببین این موی دستتون رو بکنید درد داره، نداره؟
چرا درد داره؟
بکنی یا تازه ما الان نمیتونیم بکنیم.
درد داره.
امتحانش مجانیه. بیننده. خب این درد داره دیگه. الان حرامه؟ ما الان این مو رو بگیرم بکنم. حرامه؟ نه حرام نیست. حرام نیست. یا مثلا شما نوشابه میخورید، ضرر داره یا نداره؟ حتما داره. باور کنید داره. حالا بگید که اونجوری که میگن اغراق میکنن نیست، ولی اون ضرر داره. نان تو ظرف فلان ظرف بخورید، میگن که مضر، ضرر داره، بیماری زاست بسیار. حالا حرامه تو اون ظرف غذا بخوری؟ حرامه. نوشابه بخوری؟ حرامه. اینجوری نیست دیگه. اینا ضررهای کلیه، قابل اعتنایی نیست، ضررهای جزئیه، ضرر اونچنانی نیست، اینا میگن حرام نیست. این مقدمه درست شد؟ این قانون و قاعده است. حالا تتو هم همونطوره. تتو هم وقتی که شما فرمودید که الانم که مثل قدیم نیست، قدیم ما سوزن می‌زدن، سوزن می‌زدن، اون ماده رو می‌بردن زیر
زغال می‌زدن
زیر، بله، و زیر پوست می‌بردن که زیر پوست موندگار بشه. درد شاید هم دردش زیاد بود، ما که انجام ندیم، ولی الان تتوها توسط دستگاه انجام میشه و آرایشگاه این کارو می‌کنن. تازه الان دیگه اون مقدار درد و نمی‌دونم ناراحتی هم نداره، شاید هم اصلاً درد و اینها نداشته باشه. اگر هم داشته باشه جزئیه، نه حرام نیست.
بله بسیار خوب.
خیال اونایی که تتو میکنن دیگه راحت شد، اصلا فکر میکنم از این میبرد اصلا برن تتو کنن
دیگه. این تبلیغی که شما کردی؟
نه نه ما تبلیغ نکردیم. نه نه
آره.
برداشت عرض میشود که سو نشه. نه نه آره. ما انصافا میگم تتو رو تبلیغ نمیکنیم، ولی اگر هم شرط بگه یه جایی چیزی ممنوعه، میگه ممنوع. اگر نگه نه نه ما جلوتر نمیریم. اونی که هست بخیر، شرع مقدس حرام نکرد.
بعد حاج آقا اگر خانومی بگه که همسر من از من خواسته که تتو بکنم،
خیلی
آیا ایشون باید حتما تبعیت بکنه از همسرش؟
نه، اطاعت مطلق از شوهر بر زن واجب نیست. اینجا الان بگیم آقایون گوشاشونو بگیرن و الا اعتراض کنن، ولی خانوما خوب گوش بدن. ببینید اینجوری نیستش که شوهر کاملا ولایت داره بر زن، کام خدای زن است، هر چی بهش. نه اینجوری نیست، ابدا چنین چیزی نیست. حقوق متقابله. بله مرد یه سری حقوق داره بر گردن زن، زنم یه سری حقوق داره بر گردن مرد. در محدوده این حقوق متقابل هر کدوم موظفن، بیشتر از اون خیر، ابدا. مثلا بیرون رفتن زن از خانه باید با
اذن شوهر
هماهنگی مدیریت شوهر باش. خیلی اما فرض بفرمایید زنی شاغل حقوق داره خودش. حقوقش رو میخواد یه جایی مصرف کنه، اصلا شوهرش هم خبردار نشه. باید شوهرش خبردار بشه، بگه به شوهرش؟ نه. میخواد به پدر مادرش کمک بکنه. شوهره بفهمه شاید هم ناراحت بشه. نه که لزوم نداره. پس بنابراین اطاعت کردن زن از شوهر همه جا نیست. از جمله اینجا.
شما میخواد یکم آب میل کنین؟ بله.
چشم.
پور عزیز یکم آب میل بکنن. دوستان عزیز بیننده زمزم احکام رو میبینید. الان به صورت زنده در خدمتونیم. اونایی هم که تکرار برنامه رو میبینن، حالا تا موقعی که داستان اینترنت و واتساپ و اینها حل میشه، میتونید از طریق سروش، ایتا و آیگپ یا سامانه پیام کوتاهمون برامون پیامک بفرستید و سوالای شریعتون رو بپرسید. امیدواریم که حالا وضعیت زودتر بهتر بشه و این داستان جمع وجود بشه.
هستن اینا عرض بکنم، تکمیل بکنم اینو. پس بنابراین اینجوری نیست که زن همه دستورات شوهر رو حتما باید اجرا بکنه، لازم الاجراست. نه خیلی اینجوری نیست. منتها چیزی که هست، خلاف شرع نکنه زن. اگه شوهر بهش گفتش که گناه نکن، بله شوهر نگفته، خدا گفته. اینجا باید حرف شوهر گوش کنه، میگه گناه نکن. اون حرف خدا، حرف شوهر نیست. و تتو هم گفتیم اصلش اشکال نداره، اما اینکه تتو بکنه و بره در معرض دید مردان نامحرم اون زیبایی رو عرضه بکنه، نه اینش دیگه جایز نیست. اینو باید حتما رعایت بکنه.
بله بسیار خوب. گفتن که با عرض سلام، این سوالی که میپرسم خانم های خانه‌دار خوب دقت کنید، این سواله به درد شما میخوره و به نظرم خیلی میتونید ازش استفاده کنید. با عرض سلام، فرش که نجس میشه با آب کور همینطور که پهن هست، اگر روش آب بگیریم و آب رو خشک کنیم نجاست پاک میشه؟
با چی نجس شده؟ معمولا فرش خانه های بچه دارن با ادرار بچه نجس میشه، معمولش اینجوریه. کمتر ممکنه با مثلا فرق بفهمه. بله ممکنه خون دماغ شد
با خون کمتر، ولی ادرار و حالا گاهی
اینه مثلا. خب در ادرار اینجوری نیست که بگیم که جرم نجاست رو اول پاک کن. جرم نداره، ادرار جرم نداره، مایع است، میخشکه. ولی اگر خون باشه اول باید جرم را بزداید، خب بعد آب میخواد بکشه. آبم که میخواد بکشه وقتی با آب کور باشه که الان معمولا اینجوریه، شیلنگ رو میاره و شیلنگ رو میگیره به جای نجس. البته اگه یه کاری بکنه بهتره و اون این است که فرش رو اونجایش که نجسه تا بزنه به این صورت، خب یه تشت هم زیرش بذاره، بخواد اصلا جای دیگه خیس نشه، یه تشت هم بذاره اینجا رو آب میکشه، آبش هم میگیره توی تشت و فرش پاک میشه. اما این فرض بفرمایید، فرض بر اینه که این بخواد فرش رو اصلا جمعش نکنه. اصلا بعضی فرش‌ها سیدید اطرافش پیچ شده، یا پیچ شده یا یه چیزایی هست که میزنن که دیگه فرش
فیکس و ثابت،
آره ثابت بمونه. حالا نمیخواد دیگه فرش رو جمع کنه، بله امکانش هست، هیچ اشکال نداره. همون جایی که نجس هست شیلنگو میگیره، منتها گسالش تو گسالش پاکه.
آها.
چون پاکه مشکل نداره، ولی گساله رو جمع میکنه، اون آبی که توشه جمع میکنه کاری نداره که. حالا با یه ابری، با یه پارچه‌ای، با یه قاشقی چیزی آب رو جمع میکنه پاکه.
آه. حالا فرض کنیم الان مثلا بچه از دور بگید، آها اینجا این میزی که جلوی ماست این الان فرش،
بله
بچه اینجا خلاصه خودشو راحت کرده بقیه رو ناراحت، شیلنگ رو باید اگه با ادراره مثلا چند ثانیه چند لحظه؟
بسیار خوب، بستگی داره. یه وقت میبینی که سطح فرش رو بچه فقط نم زده، اصلا داخل فرش نرفته. فرش شما مثلا، مثال میزنم، فرش شما نمیدونم 700 شونه است، 1000 شونه است، 1500 شونه است، خیلی قطوره، فقط سطحشه، همون سطحش به اندازه که نجاست رفته به همون اندازه هم آب بگیرید شما.
آها.
وقت میگی نه بچه خیلی مفصل نجس کرده، به خورد فرش رفته، به پشت فرش رسیده، به همون اندازه که نجس کرده باید آب رو بگیرید. اون بستگی داره، آب رو بگیرید قشنگ آب به خورد فرش بره، به هر جایی که نجس بوده آب شیلنگ برسه به همون اندازه.
آها بسیار خوب. گفتن که با عرض سلام و شب بخیر، همسر من میگوید که حلقه طلای ازدواجمون رو دستت بکن ولی خب حلقه طلا حرام است، من نمیتونم دستم بکنم. آیا شبها یا زمانی که در منزل هستم برای دلخوشی ایشان میتونم حلقه طلا دستم بکنم؟
خب اینم واقعا البته همسرم میگه یعنی آقاست داره
ایشون
سوال میکنه،
آقا.
آقان دارن سوال میکنن، چون حلقه طلا برای مرد جایز نیست داره سوال میکنه. خب این موقع نماز دست نکن، چون اون دیگه علاوه بر اینکه جایز نیست اون نمازش باطله، داستانش چیزی است. موقع نماز دست نکنه، بیرون هم که خانومش نه خب دست نکنه. اینم بالا این میگه حالا اومدم خونه، حالا خانومم، خب حالا چه اندازه میتونه به خانومش خلاصه با اخلاق خوشی تفهیم بکنه، میتونه راضیش بکنه، تفهیم بکنه، اگه میشه امکانش هست بکنه. اما یه وقت میگه که آی سوری واقعا به خاطر یک عرض میشود که دستمال و قیصریه رو با آتیش میکشه، یعنی به خاطر یه مسئله کوچولو ممکنه نزاع بشه زندگیشون بره. اگر اینه واقعا، یعنی خانم به هیچ وجه راضی نمیشه اصلا هیچی، میگه من این حلقه رو برات یادته که موقع ازدواج خریدم دستت بکنی، نه تو منو دوست نداری که حلقه رو دست نمیکنی، هیچ دعوا نزاع خدایی نکرده زندگی، اگه اینه اونجا چاره‌ای نیست. به اندازه‌ای که خلاصه خانومش به قول خودش دل خوش بشه و این مشکلات پیش نیاد دست بکن.
آها خیلی خوب،
این راه کارش،
دست شما درد نکنه. خیلی خوب، گفتن که بله با عرض سلام، وسیله‌ای که در بدن میت بوده مثل دستبند بعد از اینکه از دنیا رفت اگر از دستش خارج کنیم آیا باید دستمان را بشوییم یا غسلی به گردن ما هست؟
غسل به گردن ما نیست، ولی خیلی سوال مهمه. آدم با این، حالا تعبیر خودمونی بکنیم، با این هارت و هورتش که خیلی مهمه، ولی همین که میمیره نجس میشه، میت بدنش نجسه. وقتی سه تا غسل رو دادن تموم شد خواستن کفن بکنن بدن پاک میشه. خب طبیعتاً قبل از اینکه غسلش بدن مثلا گردنبند داره در میاره، یه خانومی دستبند دارن در میاره مثلا فرض بفرمایید، خب این بدن نجسه. ولی خشکه، بدن خشک مانعی نداره، عنایت بفرمایید. ولی اگر فرض بفرمایید بدن میت تره نجسه، یا بدن میت خشکه دست ما تره، میخوایم این دستبند رو از دست میت باز کنیم در بیاریم، اگر اینجوری باشه نجس میشه، فقط هم آب کشیدن میخواد، نیازم به غسل نداره. غسل مس میت حسابش جداست ها. عرض کردم اگر دستتون به بدن میتی که غسلش ندادن بخوره شما باید غسل مس میت بکنید، اما اگر نه دستکش دست کرده که دستش نخوره، دستبند رو باز کرد برداشت، هیچ غسلی نداره. حتی وقتی دستکش باشه که اصلا تماس با بدن میت پیدا نکرده، نه نجسه نه غسل میخواد اگه دستکش باشه.
آه بسیار سپاسگزارم. زمزم احکام رو میبینی، تلفن های ما زیر نویس هست برای شما، چون واتساپ و وایبر و اینها قطع هست از طریق تلفن به ما زنگ بزنید افتخار بدید، این خیلی بهتر هست. تلفن اول ما بچه از کجا هست؟ آقای علی اصغر عزیز از عراق به شما سلام میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
حال شما چطوره؟
سلامت باشید.
بفرمایید عزیزم.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم بفرمایید.
دو تا سوال داشتم، یکی این که واقعی الان زنده است میخواد بعد از مرگش مثلا خانه ای رو داره وقف کنه، این باید چه کار کنه که بعد از مرگش بتونه وقف کنه؟ یکی این سوال دوم رو گفتم.
بله بفرمایید. بله
سوال دومی که تو تقسیم ارث اگر شخص بخواد تقسیم ارثش با فاصله مرگش صورت بگیره، یعنی مثلا خانه ای داره میخواد بعد از مرگش تا همسر زنده است اون همسر استفاده کنه درد درسته تقسیم کنه، اینو باید چیکار کنه؟
آها بسیار خوب، ممنونم علی اصغر عزیز، به شما پاسخ
خدا
میدم. خدا نگهدار. دوستان صدای تلفن رو لطفا زیادتر بکنن. خب آقای غفاری تلفن بعدی ما هستن از تالش. سلام به شما آقای غفاری.
سلام علیکم خدمت آج آقا رئیس.
علیکم السلام و رحمت الله.
ارادت من داشتم بنده مبلغ تقریبا 20 میلیون از بانک وام گرفتم.
خب
براش هم برای من سود میاد، اول میخواستم بدم برای اصلا این سود درست هستش، و دوم سوالم اینه که آیا به این پول خمس تعلق میگیره یا نه؟ این سوال من بود. تشکر.
درود بر شما. خواهش میکنم، خیلی لطف کردید آقای غفاری، خدا نگهدار شما.
قربان شما کنم
یا علی مدد، خدا نگهدار. دوستان عزیز بیننده، تلفن به ما زنگ بزنید، تلفن منزل یا موبایلتون رو بردارید. نگران هزینه نباشید، زنگ که بزنید بچه های ما شمارتون رو میگیرن، ما به شما زنگ میزنیم که هزینه تلفن برای شما نیفته. تلفن بعدی ما خانم نیاز از یزد هستن. سلام به یزد. خانم نیاز سلام علیکم.
سلام علیکم. بلندتر بگید، من پیرم و کر.
الهی که زنده باشید مادر محترم.
سلامت باشید انشاءالله، خدا حفظتون کنه.
بفرمایید سوال شرعیتون رو.
سوال بنده این بود که من 4 بچه دارم.
خب
این بچه ها را که حامله بودم شیر میدادم، اینا بالاخره نمیگرفتم. حالا من 84 سالمه، 5 سالمه. اون وقت بعدا خیلی روزه گرفتم، روزه مستحبی زیاد گرفتم، ولی چند گمون نکنم که 8-9 ماه روزه قضیه ادا کرده باشم. حالا تکلیف من چی هست؟
آها بسیار خوب. آیه وقتور سوال دارم.
روزه مستحبی گرفتید، اون وقت روزه های قضاتون چی؟ اونا رو هم گرفتید؟
بله.
روزه های مستحبی رو که گرفتید، روزه های قضاتون هم گرفتید؟
من دیگه روزه مستحبی دیگه برای قضا بوده دیگه.
مادر گرامی،
من نمیدونم، میگم که من 4 تا 2 سال شاید حاملگی هم قاطیش باشه، من نمیدونم چقدر.
خانم نیاز، خانم نیاز، الان میدونی تقریبا چند سال روزتون قضا شده؟
چند نمیدونم آقا، من 4 بچه دارم، حامله بودم، 2 شیر دادم، 84 سالمه،
8-9 سال میشه،
ولی که روزه مستحبی شدم، ولی 8-9 ما روزه مستحبی، 1 روزه مستحبی گمون نکنم شده باشم.
آها روزه مستحبی به چه عنوانی گرفتید؟ برای چی گرفتید؟
خب هر وقت وقتی کردم روزه میگرفتم دیگه.
آها باش
ایت ها میشه غیر از مورد رزیم، هر درنامه که بوده، هر عید قدیر، غیر از اینا، شب جمعه، هر چی زمستون بوده.
باشه خانم نیاز، مادر محترم، شما تلفن رو قطع کنید، صدای تلویزیونتون هم زیاد
بلندتر بگید. من
آره شما
نمیرید بیشتر. نه
شما، ما با شما خداحافظی میکنیم، صدای تلویزیونتون رو ولی بلند کنید که صحبتهای حاج آقا رو بشنوید. خدا نگهدار.
قربون شما برم که این محبت کردید.
خواهش
میکنم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب سرکار خانم اکبری از بوشهر به شما سلام میکنم، شب بخیر.
سلام علیکم.
و علیکم السلام خانم اکبری.
شب شما بخیر. سلام میکنم خدمت شما مجری محترم و حاج آقای بزرگوار.
و علیکم السلام.
ارادتمندیم. بفرمایید.
من چند تا سوال دارم. اون روز تماس گرفتم هفته گذشته، نوبتم نشد، تلفن قطع شد. حالا میخواستم محبت بکنین سوالامو حاج آقا جواب بدن. سوال اولم در مورد نماز آیات هست. برای پدر مادرم که مرحوم شدن و مقلد آیت الله خویی هستن، ولی الان نمیدونم که چجوری باید نیت بکنم. آیا به نیت ادا قضا؟ من نمیدونم، ولی مطمئنم که نماز آیات رو نخوندن، چون بلد نبودن که نماز آیات رو بخونم. من الان چجوری براشون بخونم، نیت کنم؟ سوال بعدیم در مورد رد مظالمه، که این سوالم خودش 2 سوال میشه. من در این رد مظالم امروز داشتم برای خانمی میگفتم که حاج آقا گفتن که به پدر و مادر و فرزند که را واجب و نفقه هستن رد مظالم نمیشه بدی. خانم گفتش که چرا، من سوال کردم، زنگ زدم دفتر قوم، بهم گفتن چون بچه‌تون فقیره میتونیم بدین. حالا میخواستم حاج آقا اینو بگن که من توضیح کامل بهشون بدم، و من هر ماه مبلغی رو به عنوان رد مظالم به نیت پدر مادرم میرم دفتر مرجع تقلیدم، خودم مرجع تقلیدم امام هست، و از طرف اونا این رد مظالم رو میدم. حالا این نیتی که من میکنم و رد مظالمی که خودم هم تو این ماه 500 تومن میدم، میتونم این 500 تومن رو باز 500 تومن از طرف خودم و 500 تومن از طرف پدرم و 500 تومن از طرف مادرم بدم؟ و اگر بدم به چه نیتی بدم؟ آیا به نیت این که مثلا در گذشته من در حق کسی ظلم کردم یا اینکه مثلا چیزی بالاخره گچی تخته ای چه میدونم این مواردی که اتفاق افتاده به نیت خودم بدم یا به نیت کسی که در حقش ظلم کردم اجحاف شده بدم. و در مورد سوال بعدی این که بعد از نماز آیا ما تسبیحات اربعه رو چه میخوایم بگیم، ما باید سه بار که دستمون رو به نیت الله اکبر بالا میبریم بگیم به اصطلاح بعدش بگیم یا قبل از این الله اکبر که دستمون بریم بالا بگیم؟ و سوال بعدی من چند تا قالی، دو سه تا قالی 6 متری دارم
خانم اکبری.
این قالی‌ها رو من استفاده کردم قبلا، ولی چون خونمون یه مقدار کوچیک‌تر شد این قالی‌ها رو لول کردم، یکیشو به یه مؤسسه بخشیدم، دو تاش گذاشته که گفتم اگه یه موقع بچه‌هام نیاز داشته باشن بدم به اونا، اگرم نیاز نشود بعدها مثلا این قالی‌ها رو که شستم اونا رو باشون جابجا بکنم. ولی الان یکی دو سال استفاده نکردم، مشکلی داره که به اصطلاح و
بله بسیار خوب سپاسگزار. خانم اکبری
بله،
اون سوال یکی مونده به آخرتون تکبیرت الاحرام بعد سواله رو تکرار میکنید؟ تسبیحات اربعه گفتید ما متوجه نشدیم.
عذرخواهی میکنم، گفتم تسبیحات اربعه بعد از اینکه نماز تموم شد.
خب
من میخوام به اصطلاح تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگم.
خب
عذرخواهی میکنم اشتباه کردم.
خوب.
اول باید سه بار دستامو الله اکبر بالا ببرم یا باید به اصطلاح تسبیحات رو بگم؟
بسیار.
کدومشون به اصطلاح مقدم تره؟
بسیار.
خیلی ازتون ممنونم، بازم از حاج آقا التماس دعا دارم هر وقت حرم رفتن. ممنونتون میشم، خدا خیرتون بده.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
دعاگوتون هستین.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ شما. خب بریم سراغ پاسخ ها، یه فاصله کوتاه بچه‌ها به ما بدید، برمیگردیم و در خدمت مردم عزیزمون خواهیم بود. اینجا زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت، پاسخ به سوال‌های شرعی شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی. هر روز که نه، یه روز در میون، روزهای زوج، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 6 تا 7 شب به وقت رسمی کشور با شما همراه هستیم.
على الحسن العبقى فالورد تبوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي لذقى أطيت على الحسن العبقى فالورد تبوى وتنقى وجعله يقلد في صبره إيهابي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاقي سبقا أطيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا
به به چقدر این قطعه زیباست، واقعا ما که لذت بردیم. درود و سلام و صلوات خدا بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این صلوات رو هدیه میکنم به روح همه کسانی که از این دنیا دستشون کوتاه شده، پدر مادرهای عزیز، پدر بزرگها و مادر بزرگها و برادرها، خواهرها، بزرگ و کوچک، هر کسی که رفته، الهی که همنشین و همدم رسول الله باشه. خب بریم سراغ پاسخ به سوال شما مردم عزیز و همراهان گرامی. خب دوستان تبلت من رو یه لحظه بردید آیه امین آقای کرمی عزیز. آتا شما می دیدید فاصله رو، بچه های تبلت من رو یه مار اصلاح کردن، سوال هم که یادداشت کرده بودم همه رو پاک کردید. خب بالاست؟ آها پیدا کردم. خب بالاست. بله حاجا بریم سراغ سوال. بعد از مرگ میخوان وقف بکنن، یعنی
وقف بعد از مرگ
وقف بکنه، ولی بعد از اینکه من مردم این وقف عملی بشه.
نه که از قبر در بیاد وقف بکنه، اون که نمیشه که. میخواد یه جوری باشه که الان تا زنده است وقف نباشه.
آره.
چون اگر الان وقف باشه از ملکش خارج میشه و دیگه اختیارش نداره بعد از وقف. ببینید در وقف، وقف معلق ما نداریم. وقف معلق یعنی چی؟ یعنی من وقف میکنم این زمین را، این ساختمان را برای بعد از مرگم. این نمیشه. وقف باید وقف قطعی باشه، یعنی قطعا الان وقف باشه. پس بنابراین نمیشه امکان این که من وقف کنم منتها یه فاصله بیفته، این وقف آغازش کی باشه بعد از مرگ باشه، این نمیشه. این نمیشه. راههایی داره. حالا یک راهش این است که خلاصه سلس رو برای این کار قرار بده، میتونه، چون دیگه سلس تحت اختیار خودشه، بگه سلس مال مرا بعد از مرگ من وقف کنید. این خوب اب نداره. موظف است اون وصیش یا ورثه بعد از مرگ سلس مال را وقف کنن. این یه راهشه. اگر میگه که نه همه مالم میخوام وقف کنم، همه مالم رو، با وصیت نمیشه. چرا؟ وصیت مونه همه مال مرا بعد از مرگ من وقف کنید. خب یه سومش رو شما مجازی، دو سومش که مجاز نیستی که. ورثه چی میگن؟ ورثه میگن خب نمیخوان، دو سومش حق ماست، نمیکنیم این کارو. پس بنابراین این ضمانتی نداره، پشتوانه‌ای نداره. اینه. و یه راههایی وجود داره. قبلا هم من یادم هست که شاید یکی دو ماه پیش این مسئله رو مفصل ما توضیح دادیم که راههایی داره، میشه با یه کسی، با یه شخصی مصالحه بکنه، شرط بذاره. حالا چون الان هم من خیلی سوال داریم، من فکر میکنم که اینو اگر بخوام توضیح مفصلش بدیم اینو باید کاملا بذارم توی، ولی راهکار داره که یه جوری باشه من مطمئن باشم. البته بازم نمیشه گفت مطمئن باشم که فعلا این مال خودمه، بعد از مرگ من نمیدونم افرادی هستن یا فردی هست که او وقف خواهد کرد، و الا به طور خودکار و خودجوش نه، که وقف یه دفعه خودش میشه وقف، اینجوری نی. اگر به طرف اطمینان داشته باشید بله می توانید الان، ببینید من چی عرض میکنم، راهش اینه، الان تملیکی به اون میکنید، مال اون میشه، منتها مدت زندگی خودتون ازش استفاده میکنید، چون دیگه مال ورثه نیست، مال اوست، دیگه به ورثه نمیرسه، و با شرط میکنید که بعد از مرگ من تو این اموال را که ملکت شده وقف کنی. اون باید وقف کنه.
بسیار خوب، سوال بعدی رو بپرسیم. دوستانی که ایشون سوال کردند، آها تقسیم ارث بعد از مرگ.
تقسیم ارث که بعد از مرگه.
آره.
منتها تقسیم ارث بلافاصله عجیب چیزی واقعا. این آدمیزاد چجوری این همه زحمت، این همه چیز، تا نفسه رفت و دیگه بالا نیمد، این اموال مال ورثه است. بلافاصله مرگ فلان تمام شد، این عرض می‌شود که اموال مال ورثه است، میتونن تقسیم کنن. منتها ایشون سوالش اینه که با یه فاصله ای باشه، من نمیخوام اموالم فوری بعد از مرگ من تقسیم ورثه بشه، چون همسر من کجا بره؟ مادر بچه هاست. واقعا این دغدغه است. حالا فکر نکنید که خیلی بچه ها مادرشون رو دوست دارن، بعضا اینجوری نیست، واقعا بعض اینجوریه که باباشون اگر مرد خب خونه رو میخوان بفروشن تقسیم کنن، مادر چی میشه؟ اینجاست که شرع مقدس راهکار گذاشته. همینه، شرع مقدس راهکار گذاشته که یه جوری بشه که اموال میت بعد از مرگ تقسیم ورثه نشود مگر بعد از اینکه مادرشون از دنیا بره. یعنی تا مادرشون هست اموال تحت اختیار مادر باشد. حالا خونه است، وسایل خونه است، ممکنه ماشین باشه، سایر چیزها باشه، اینا تحت اختیار مادر باشه، بعد از فوت مادر رو وقت برن تقسیم کنن. اینم باز راهکار داره، اینم همینطوره، اینم امکانش هست و امروزه تو محضرها میرن این کار رو انجام میدن و امضا میکنن و گواهی امضا میکنن. یه نکته بگم آقای سوری،
بفرمایید.
من چند روز پیش حرم بودم که مرتبا میگم واقعا میرم اونجا کنار زایی دعا میکنم برای بینندگان شبکه جهانی بلند. یه آقایی مال دنیا چجوریه، یه آقایی اومد و خب خیلی ها سوال میکنن، خب من سوال دارم، گفتم بفرمایید. واقعا عنایت بفرمایید مسئله تقسیم ارث. گفتش که یه خانومی عرض میشه، ببخشید یه آقایی فوت شده، وصیت به ثلث هم کرده، اموالش هم خیلی زیاد بوده، 1 میلیارد ثلثش میشه. یعنی فرض کنید 3 میلیارد اموالشه، 1 میلیارد 1/3 ثلثشه. وصیت کرده اصلا، وصیت به ثلث کرده. خب چی وصیت کرده؟ گفته 1 میلیارد که ثلث منه اینو میخوام بدید به همسرم، یعنی به مادرتون. میگه با این که وصیت کرده ولی چون محضر نرفته، گواهی امضا نکرده، با این که نوشته امضا کرده، ما هم شاهد بودیم، الان بچه ها این آقا میگن نه خیر. مال دنیا چجوریه؟ مزه داره دیگه. 1 میلیارد 1 میلیارد و حاضر بشن که چی؟ بگن که بابای ما وصیت کرده که بدیم به مادرمون. نه نمیدیم. نگو ما چه کار بکنیم؟ اینا نمیدن. گفتم شما که قبول داری که؟ گفت بله من یقین دارم وصیت کرده. اونا قبول نمی کنن. گفتم لزومی نداره حتما بری محضر امضا بکنی. ولی خب این که من توصیه میکنم برای اینه که این مشکلات پیش نیاد بعد از چیز.
آره خب دردسر، یعنی رسوندن اون پول به مادرشون دردسر داره دیگه. برو بیا شکایت و پیگیری.
همینا.
آره.
اون وقت تازه این که شما گفتی شکایت، گفتش که ما الان دادگاه بریم چی؟ گفتم دادگاه به نفع اوناست. چرا؟ شما مدرک نداری. میگه نوشته داری. نوشته دادگاه میگه نوشته که ملاک نیستش که. باید محضر امضای این رو گواهی میکرد که ما بگیم بله این گواهی این امضای همون میت است. ولی الان نه، الان برید دادگاه به نفع اونا میگه بله دلیل و مدرک نداره، حرف اونا درست. این میشه. این مشکلات هست.
خیلی خوب، سپاسگزار. پیامک هم داریم ولی خب یه دوستا سوال تلفنی دیگه جواب بدیم بعد پیامک ها رو پاسخ میدیم. آقایی که پرسیدن که 20 تومن توی بانک پول گذاشتن، سودشو دارن میگیرن، این مشکل داره نداره؟
سپرده گذاری در بانک با این فرمهایی که به شما میدن قرارداد که بخوانید، ببین با این شرایط که میگم، نه اینکه چشم بسته امضا بکنید، بخوانید و سوری هم نباشه، واقعی باشه، سوری با سات نسوری باشی، واقعی باشی، یعنی واقعا رفتی معامله بکنی، به بانک پول دادی، توی این قرار دادم خیلی ساده است.
آره.
که حساب من وکالت به بانک میدهم که با پول من بره کار اقتصادی بکنه، سود پول رو نه، سود کار را تقسیم بکنه، حلال حلال بین خود بانک و بین من تقسیم بکنن. اگر اینجور باشه ایشون سوال میکنه، اگر اینجور باشه حلاله، هیچ اشکال نداره. این اصل مطلب. بعد گفتم که اون وقت حالا خمس چی میشه؟ اصل پولتون که گذاشتید بانک سرمایه است، خمس داره، به شرط اینکه بدهکارش نباشید. نه پول دیگه قسمت نداره، بدهکارش نیستی، اصل پول خمس داره، سرمایه است. سودی هم که میگیرید، اگر سود رو هی میذاری تو بانک بذار اونم بمونه، میمونه تو بانک، سال میخوره اونم خمس.
بسیار خوب، سپاسگزار. خب مادر محترممون که مادر 84 ساله ای که سوال پرسیدن، 4 تا بچه دارن، گفتن برای هر کدوم تقریبا 2 سال شیر دادم روزه نگرفتم. دلست. میشه 8 سال رو حداقل ما میدونیم.
خیلی
8 تا 30 روز ایشون روزه داره
مثلا.
بعد از اون طرف میگه که من یا عالم مستحبی روزه گرفتم، این جای اون حساب میشه؟
متاسفانه کسی که روزه غذا داشته باشه روزه مستحبی نمیتونه بگیره.
آره.
روزه مستحبیش باطله. خدا انشالله ثوابشو بده. و حق ما که بخیل نیستیم که، خدا انشالله ثوابا رو بهش بده. ولیکن جای روزه غذا رو نمیگیره. حالا ایشون الان میگه من 84 سالمه دیگه من نمیتونم روزه بگیرم، اب نداره وصیت بکنه. وصیت بکنه که من به این اندازه که آقای سوری حساب میکنه میگه مثلا 8 ساله 8 تا 30 روز روزه بدهکار هستم، وصیت بکنه. در اصل یه مالی داره دیگه، حالا کم زیاد فلان حرفا. وصیت بکنه که از اون اموالش، حالا اگر مفتی بعضیا خواستن روزا رو بگیرن بگیرن، اگر نه کسی پیدا نشود دختری پسری کسی، اون وقت پول بدن کسی رو اجیر بکنن که برای این خانم بعد از مرگ روزه ها رو بگیرن.
بله بسیار خب، تلفن داریم، تلفن ها رو بشنویم بعدش هم نداریم، خب فعلا جواب بدیم بعد تلفن. خب خانم اکبری از بوشهر گفتن نماز آیات قضای پدر و مادرشون مقلد آقای خویی بودن، به سبک آقای خویی که میگن بخونن یا
مثلا سبک نداره دیگه، نماز آیات که برای خودشون میخونید، برای مثلا این است که بگی نماز صبح و ظهر عصر مغرب عشا رو قضای میت میخوام بخونم چه جوری، همون جوری که خودتون میخونید فرق نمیکنه.
سبک کدوم بزرگ
سبک نداره، نیتش هم که ایشون میگه
آره.
اصلا نیت خیلی ساده است. یه آقای امروز توی خیابون جلو منو گرفت، امروز بود یا دیروز بود، در باب عرض میشود که نیت رو من گفتم حرفا رو، میگفت چه جوری گفتم ببین نیت معناش این است که اگر از آقای سوری پرسیدم که الان شما میخواهید چیکار کنی، میگه میخوام نماز مغرب و عشا بخونم، این نیته، یعنی که میخوام این کارو بکنم تو دلم، این نیته. تصمیم نیت چیه؟ این است که الان من میخوام نماز آیات بخونم برای پدر یا مادرم، برای پدر یا نه یه دونه نماز آیات برای هر دو نمیشه ها، نماز آیات برای پدرم مثلا، یا مثلا یه دونه دیگه میخونید برای مادرم، و هم میگه نیت ادای قضایی بکنم برای اونها، نیت ادای قضایی بکنم، اونها دیگه از دنیا رفتن، میخوان نیت ادای قضایی بکنه، هیچ فرقی نمیکنه، ولیکن شما نیت مافذ ذمه بکنید، یعنی اون چه که به گردن اونها بوده، یعنی ادایی به گردنشون بوده، قضایی به گردن هر چی، شما به نیت مافذ ذمه.
اگر به جای نماز آیاتایی که خودشون خوندن که خوندن،
خب خوندن دیگه،
اگر که ایشون یقین داره که نخوندن خب میشه قضایی دیگه، نمیشه نماز آیاتی که ایشون یقین داره پدرش یا مادرش نخوند،
عرض کردم
میشه نیت قضایی
دیگه، نیت قضا بکنه چون اون دیگه از دنیا رفته دیگه. بله برای آدم زنده
آره،
مثل نماز آیات زلزله، چون زلزله میدونید که زلزله ادای قضایی نداره، زلزله فوری اومد تموم شد، ادایش کیه؟ هر وقت من بخونم بعد از زلزله قضاست، اداست، اینجوری گفتن، گفتن ادا و قضا نداره، به نیت مافذ ذمه بخونید مثلا، این مال آدم زنده است، ولی وقتی که شخص از دنیا رفته نیست، شما به نیت قضا هم بخونید اشکالی نداره، به نیت مافذ ذمه هم بخونید اشکال نداره.
تلفن 13 دقیقه کلا تا پایان فرصت داریم، پیامک هست، تلفن هست، باید یه مقدار مدیریت کنیم، حاجا هم لطف کنن
چشمت سریع
پاسخ بدن. تلفن داریم بچه ها، سرکار خانم رحیمپور از بندر عباس، سلام علیکم، سلام به بندر عباس خونگرم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشیم شما آقای سوری و حاج آقا محترم،
ارادت
میبخشیم. من یه سوالی داشتم در مورد خودم و همسرم، شوهر من دو تا زن داره، من زن اولشم، بعد متراژ زمین در یک شهری داشت، بعد مخفیانه رفته بود به اصطلاح 4 سال این زمینا را به نام یکی از پسرای زن دومش کرده بود، 4 سال، بعد تو این 4 سال اونا متراژ 3 قطعه زمیناشون هم فروخته بودن بدون اطلاع مثلا زن اول و بچه های اول. بعدش که ما متوجه شدیم، از اونجایی که خداوند کمک میکنه متوجه شدیم، تونستیم جلوشونو بگیریم، و من که زن اولیش بودم مثلا 40-50 سال زنش بودم، اینا متوجه شدم خیلی ناراحت شدم، و ایشونو به اصطلاح به حالت تهدید که من طلاق میگیرم و چرا این کار کردی اینا، ایشون زمینا رو پس گرفت از اون پسرش و همه رو به نام من کرد. وقتی همه رو به نام من کرد، منم به صورت اونجایی که خدا بخواد و وجدانه منصفانه اومدم سهمیه بچه های خودم برداشتم و به صلاح فروختم، مابقی رو که رو به صلاح مساحت و اینا به شوهرم باز برگردوندم، یعنی واگذار کردم فروختم. حالا وجدانه خودم ناراحتم از این که آیا این من مثلا به خاطر که تهدیدش کردم این کار کرد، ولی بعدم گفت مثلا آره کاش از اولم من همین کار کرده بودم به نام شما میذارم، ولی حالا خانواده دومش با ایشون به صلاح قهرم و بیرونش کردن در حدود 2 سال. حالا من از این وضعیت خودم وجدانم ناراحتم، میگم آیا گناهکارم، نمیدونم چجوری بگم.
یه سوال. اون فرزندانی که ایشون زمین ها رو به اسم اونا کرد،
بله،
فرزندان
به نام یکیشون کرده بود،
میدونم. بله. فرزندان اون خانم بود، یعنی از شوهر دیگری؟
نه نه، از از هم خود شوهرم بوده.
بله بله.
از خود شوهرم بوده. یعنی
چشم.
منم همین به اصطلاح پسر داشتم، دختر داشتم، اونم همین تو پسر و دختر داشت. ببین مخفیانه اومده به نام اون به نام یه دونه پسرش کرد.
متوجه شدیم. چشم. چشم خانم رحیم‌پور سوالتون رو ان شاءالله پاسخ میدیم. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. خب سپاسگزارم. بریم سراغ پاسخ‌ها بچه‌ها. بله بریم. خب خانم اکبری راجب رد مظالم سوال پرسیدن.
به واجب النفقه نمیشه؟ گفت اون آقا گفتن چی این حرفا؟ نه، همونی که قبلا گفتیم، به واجب النفقه، رد مظالم، کفاره، فطریه، خمس، اینجور چیزایی که واجبات مالی آدمه، اینا رو نمیشه به واجب النفقه بدیم.
بله خیلی کوتاه، الان برفرض من برادر فقیری دارم،
بله.
میتونم به برادر فقیرم رد مظالم فطریه
واجب النفقه این است که پدر به فرزندان نمیتونه بده، فرزندان به پدر و مادر فقیر نمیتونن بدن، همین. و الا برادر، خواهر، فامیل، این حرفا چقدر بهترم هست که من رد مظالم رو به اینا بدم اگر فقیر هستم.
بله خمس اجازه بگیرم؟
بله بله. رد مظالم اجازه تا 500 هزار تومان الان تو ردی اجازه دادن که میتونن بدن.
بله خب گفتن که نیت رد مظالم رو ظاهرن،
نیت رد مظالم، ببینید نیت رد مظالم
به جای پدر و مادر گفتن دارن میدن،
احتیاطی میگه که شاید مثلا پدرم به یکی بدهکار بوده. آره. مونده، مادرم همینطور، اب نداره شما به نیت پدر مادرتون رد مظالم بدید، ولی از طرف صاحبش، چون رد مظالم اصلا فلسفهش اینه دیگه که بدهی داشتن به کسی دسترسی ندارن، ما این رو به فقیر میدیم. فقیر میدیم معناش این نیست که من دارم عرض می شود که چه کار بزرگی انجام میدم، نه، از طرف اون صاحبش شما دارید به فقیر میدید.
آره.
من شیشه رو شکستم، الان اون مغازه‌دار رفته، در حقیقت من اینی که میدم به فقیر باید به خودش میدادم، الان از طرف همون صاحب پول باید نیت کنم صدقه را به فقیر.
آها بسیار خوب.
از طرف اون کسی که من بهش بدهکارم باید نیت بکنم.
آره بسیار خوب. سوال بعدیشون رو چه به قالی بود، گفتن یه چند تا قالی نمیدونم اینا رو تا کردم یه گوشه گذاشتم،
استفاده کرده، تا استفاده می‌کردی که خمس نداشته، بعد دیدی که حالا مثلا قالیا فرض کن حالا مثلا یه قدری کهنه شده بذار نوش کنیم، قالیا رو جمع کرده، لوله کرده، گذاشته کنار، حالا یکی دو تاش هم فرض کنید داده به این و اون، یه چند تایش هم گذاشته کنار، آیا اینا خمس داره یا نه؟ فتوای مشهور آقایون مراجع این است که این خمس نداره. چرا؟ چون زیر پاش بوده، استفاده کرده، خمس نداشته، الان هم که دیگه جمع میکنه میذاره کنار، این دیگه درآمد جدیدی محسوب نمیشه. ولی حضرت امام رضوان الله علیه فقط ایشون میفرمودن که تا زمانی که زیر پاتونه خمس نداره، ولی اگر جمع کردی دیگه استفاده نکردید باید خمسش رو بپردازید.
بسیار خب.
خب دیگه چی؟
سوال میپرسم، فقط اینو بگم، ابراهیمی از بشاگرد روستای گروق، اگه درست بخونم، ایشون تشکر کردن و سپاسگزاری کردن از برنامه. ابراهیمی از بشاگرد روستای گروق، اینم گفتن که در واقع هوای پیامک‌های شما رو من دارم. یه سوال دیگه پرسیدن، گفتن تسبیحات حضرت زهرا رو بعد نماز می‌خوایم بگیم، باید سه تا الله اکبر قبلش بگیم؟
نه، اون الله اکبر ها که مستحب به آخر سلام، اونا مستحب به، ایشون فکر میکنه چون تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو باید بلا فاصله بعد از نماز بگیم، معناش این است که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شروع کنیم. نه، اون الله اکبر رو بگید، اونا مستحبه، اونا مستحبه بعد از اینکه اون سه تا الله اکبر رو گفتید تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو عرض می‌شود که بگید. یه نکته من یادداشت کردم، ایشون گفت به دفتر مرجع تقلید رد مظالم، نه رد مظالم اصلا لازم نیست به دفتر مرجع تقلید داده بشه. همین که الان اجازه گفتن دیگه در تلویزیون هم اعلام شده 500 هزار تومان، این رو شما میتونید به فقیری که مطمئنید فقیره بدید، دیگه لازم اون به دفتر مرجع تقلید بدید. گفتن نمیدونم از طرف میت و از طرف خودم و فلان، دیگه گفتیم دیگه، از طرف کسی که از شما طلب دارد نیت کنید به فقیر بپردازید صدقه بدید.
بسیار عالی. و خانم رحیم‌پور از بندر عباس که داستان زمین رو و همسر دوم و فرزندان رو که کامل در
خیلی خوب بزنید، من با اینکه وقت نیست ولی خیلی چند ثانیه دو تا نکته رو
5 دقیقه وقت
همینطور اب نداره، 5 دقیقه من کم، خیلی کم، بعدم میریم سوالات دیگه. ببینید ما گاهی بحث اخلاقی میکنیم وای سوری، گاهی بحث شرعی. بحث اخلاقی این است که این آدم دو تا خانم داره، خلاصه از هر دو هم فرزندانی داره، خب چرا باید از نظر اخلاقی این آقا بره اون زمینا رو همه رو برداره به اسم مثلا این فرزند، مثال میزنن اون زن دومش بگونه، بقیه چی؟ این از نظر اخلاقی واقعا کار شایسته‌ای نیست. اونهایی که میان اموالشون رو تا زمانی که زنده هستن فرض کن میدن به یه بچه‌شون، وقتی هم میمیره دیگه هیچی نداره بقیه ورثه تقسیم کنه. این از نظر اخلاقی اصلا خوب نیست. روایات هم داریم، اسباب نزاع میشه، کینه میشه، درگیری میشه اینا. ولی از نظر شرعی بحث دیگه است. از نظر شرعی هر کسی تا وقتی زنده است خودش نمرده، خب زنده است، دو عاقله، سه بالغه، اختیار داره، اموالش تحت اختیار خودشه، هر گونه مصرفی که شرعی باشه حرام نباشه میتونه انجام بده، درسته؟
بله.
اموالش رو میخواد چیکار بکنه؟ اصلا به غریبه بده، او داره بده
میخواد ببخشه به یک
بله
مجموعه غریبه، هر
غریبه آشنا، ایشون اومده داده به یکی از فرزندانش، حالا از زن دومش فرزند، اصلا به غریبه میداد، خب میداد، کار خلاف شرع نکرده.
آره
من از نظر اخلاقی رو جدا کردم، ما کار خلاف شرع نکرده، جهنمش میبرن روز قیامت، نه جهنمش نمیبرن، ولی شایسته نیست آدم مسلمان این کار رو انجام بده که این اختلافات ایجاد بشه. بنابراین اصل کاری که کرده بوده حرام نبوده، خلاف نبوده. تازه نکته دیگر آی سوری، خیلی‌ها دقت ندارن، این بخشش بوده، زمین رو بخشیده به کی؟ به فرزند. خب بخشش به فامیل، کسانی که ارحام انسان حسن اگر انجام شد به اونها تحویل داد، دیگه قابل پس گرفتن نیست، دیگه نمیتونه پس بگیره،
مگر اینکه خود اون فرد،
احسنتم، این درست، این خیلی درست، مگر اینکه خود اون فرد راضی بشه بگه بله میفهمم. اگر اینجوری بوده که زمینا رو پس گرفته، حالا با تهدید خانم اولش، درسته با تهدید،
آره.
ولی پس گرفته، پس گرفته یعنی به زور از بچه پس گرفته یا نه به اون گفته اینجوریه، خلاصه ما دعوامو شده، بیا
آره.
خلاصه بیا به خاطر خدا دیگه تو پس بده، گفته باشه من راضیم، اگر او با رضایت پس بده اشکال نداره، اگر نه به زور پس گرفته حق پس گرفتن نداشته.
خیلی خوب. آها اگر حاج آقا خیلی کوتاه، اگه به زور پس گرفته باشه از پسر زن دوم بعد زده به اسم خانم، معامله دوم باطل است؟
باطله، بله باطله، چون ملک پسره شده بوده تحویل، شما رفتی یه چیزی رو، این خودکار رو شما رفتی تحویل دادی مثلا به فلانی هدیه، خب اگر به زور ازش پس گرفتی
آره.
خب مالک نیستی شما، مال اونه، مال اونه رفته به نام خانم اولش کرده.
بله این قاعده رو از ساجقا یاد گرفتیم، هبه غیر معوضه نمیتونی پسش بگیری از طرف،
اگه فامیل باشه،
اگه فامیل باشه،
پشیمانی سودی نداره،
پشیمانی سودی نداره. پس خانم رحیم‌پوری رو دقت کنید، این نکته‌ای که آقا گفتند حتما حواستون باشه. خب بریم سراغ سوال‌های پیامکی ما. گفتن که برای آبکشی فرش یا جایی که نجس شده اگه آب کر نداشته باشیم چطوری آبکشی کنیم؟
با آب قلیل. چه سری بگم؟
آره خیلی سری
باش. الان ببین خوشبختانه ما آب قلیل داریم، این لیوان آب قلیله.
آره.
این لیوان آب قلیله، فرض کن آقای سوری هم فرمودن که این میزم مثلا
آره اون میز،
این میزم فرش ما. خیلی خوب. اگر جرم نجاست باشه با یه چیزی برطرف میکنیم دیگه جرم وجود نداره، فقط نجسه. آب قلیل رو می‌ریزیم. درست شد؟
الان بریزیم یعنی؟
نه، الان نمی‌ریزیم.
الان نه.
به فرض اگر ریختیم آب قلیل رو ریختیم، فرق آب قلیل با آب کرینه که شیلن که گرفتید غسالش نجس نیست، پاکه، ولی آب قلیل دیگه، آب قلیل غسالش باید اجتناب بشه. خوب. یعنی چی؟ یعنی وقتی ریختید شما این غساله جای دیگه نره، این مشکل رو داره. فرش حتما باید یه جوری باشه که این غساله همینجا محدودش کنید، حالا دورش مثلا یه چیزی بذارید، حالا هر چی، جای دیگه نره. این آب رو که ریختید حالا با پارچه مثلا فرض کنیم، چه می‌دونم با آفتابت، با لیوان، هر چی، آب رو که ریختید این غساله رو جمعش بکنید، و اگه غساله به لباستون نریزه، به بدنتون نریزه، فرض کن با یه چیزی جمعش میکنید توی یه ظرفی، ظرفش هم میبرید آبش رو یه جای خالی میکنید، ظرفش هم آب میکشید، و اونجا هم اگر خون باشه یک بارم کافیه، منتها آب قلیله. اگر به ادرار بچه باشه یه بار که ریختید غساله رو برداشتید، یه بار دیگه هم میریزید،
دوباره
یعنی غسالش رو بر میدارید پاک است.
ولی اگه خون بود اونو که جمع کردیم
یک بار،
یه بار شستن کافیه.
کافیه.
بسیار خوب. حالا میخواستم من آب بریزم اون حالت ریختن رو نشون بدیم، ولی امین کرمی و اینا خلاصه میاد با ما دعوا میکنه، بچه های پشت صحنه از این کارها چرا میکنیم. من میخوام خیلی عملی تر به مردم نشون بدیم.
نمیشه دیگه.
آره. ای کاشی بود برنامه زنده رو ببریم مثلا توی قصال خونه آجا، میگه مگه تو میذارن؟
بله،
اگه اونجا خیلی زنده به مردم مرده نشون بده.
حالا ببخشید که آخر وقتم هست، ما بارها عرض کردیم، ببینید 5 تا ما سی دی داریم، یه مجموعه.
آره.
احکام، تصویری در اونجا کار شده به نام نور الاحکام. بارها عرض کردیم بینندگانمون هم میتونن تهیه بکنن. خب بارها گفتیم که آقا شما تو برنامه بیاد یه همچین کاری بکنید، این کار نشده، ولی خب اخیراً دوستان شبکه گفتن که ما میخوام از همون نور الاحکام یه قسمت هایش رو بیاریم انشالله تو همین برنامه زمزم احکام ما همراه با این برنامه انشالله
پخش
بکنم. خوبه،
خیلی خوبه، عالیه. امیدوارم یه روزی بشه که من تا الان غسالخونه نرفتم، با آقای وحیدپور بریم اونجا پشت آقای وحیدپور قایم بشیم، ایشون توضیحات رو بدن. خیلی مخلصیم آقا، خیلی لطف کردیم، سپاسگزار، ارادتمندیم. بینندگان عزیز خیلی دوستتون داریم، خیلی ممنونم از اونایی که پیامک دادن، اونایی که زنگ زدن. پیامکای بود مثل آقای نصیرپور یا خانم نصیرپور از ورامین که پیامک دادن، گفتن من چند دقیقه پیش پیامک دادم. نخو عزیزم، به خدا شرمنده شماییم که نمیرسیم پیامکای شما رو بخونیم، تماساتون رو پخش کنیم. ایشالله چهارشنبه زنده باشید، در خدمتتون هستیم با انرژی. سوالاتتون رو شما بفرستید، چهارشنبه 6 تا 7 غروب در خدمتتون خواهیم بود، زنده و مستقیم. ارادتمند، ایام به کام و خدا نگهدار، شب بخیر.